عزیزان برای بچه هاتون یک هدف های تحصیلی رو قرار بدید که شمایی که الان داری تو این فضا حرکت میکنی قراره در نهایت به کجا برسی و اون هدف رو براش ارزشمند کنید. بره با این آقای پزشک صحبت کنه، بره با این دندون پزشک صحبت کنه، بره با این مهندس هوافضا صحبت کنه.
بله.
که قشنگ هدف براش چی بشه، شفاف بشه، روشن بشه و این علاقه به هدف کمک میکنه که بچه الان که میخواد ریاضی بخونه با انگیزه بیشتری مطالعه کنه، الان که میخواد زیستش رو بخونه، علوم بخونه، با انگیزه بیشتر این کار رو انجام
بده. دکتر، در خلال این که ما داریم زمینه آگاهی بخشی به فرزندمون رو در مورد رشته های مختلف ایجاد می کنیم، آیا احترام گذاشتن به انتخاب اون بچه هم می تونه مؤثر باشه در انگیزشش؟
قطعا همینطوره. ما باید به علایق بچه هامون و به استعدادهاشون توجه داشته باشیم.
بله.
یعنی بزرگواری چون توی فامیلشون پزشک زیاد هست، بچه رو به زور فرستادن به سمت چی؟ به سمت رشته تجربی.
متاسفانه.
در صورتی که این دختر خانم گلمون نویسنده بسیار توانمندیه.
بله.
و اصلا تو این فضا علاقه منده که بخواد داستان بنویسه، رمان بنویسه و استعدادش رو هم داره و نوشته با اینکه سن کمی داره. اما پدر و مادر چی؟ میگن اینا برای آدم نون آب
نمیشه.
شما باید
معیشتتو درست بکنی یا بری مهندس بشی، دکتر بشی، پول در بیاری.
پس حتما و جالب اینجاست که اداره بوده بود عزیزانی من. که تو این فضا میرن جلو در نهایت من میگرن سراغ علاقه خودشون.
دقیقا همین آقای دکتر، دقیقا یکیش خود من اصلا. بله.
خیلی خوب، خیلی و نکته سوم خودپنداری مثبت و اعتماد به نفسه.
بله.
که کمک میکنه به ما انگیزه میده که تو فضای انجام در واقع امور درسی و پیشرفت درسی بهتر جلو بریم. عزیزان خودپنداره بچه ها رو خراب نکنیم، حال دلشون رو خراب نکنیم که اعتماد به نفسشون رو از دست میدن، که اگه اعتماد به نفس نداشتن تو زمینه درسی با کوچکترین ناکامی و شکستی پاپس میکشن و انگیزشون رو از دست میدهن. خب پس رو خودپنداره مثبتشون و اعتماد به نفسشون باید کار کنیم، بهشون برچسب نزنیم، نکات مثبت و توانمندی هاشون رو ببینیم. اگه بچه عقب بوده الان داره رشد میکنه اما به مرحله مطلوب نرسیده، همون رشد کمش رو هم ببینیم که این بچه انگیزش افزایش پیدا کنه. و حساب عزیزان رفتار رو از شخصیت جدا کنیم و دقت داشته باشیم فرایند مدار باشیم به جای نتیجه مدار. یعنی همین که بچه داره تلاش میکنه تلاش دیده بشه.
بله.
تلاش دیده بشه، هرچند هنوز به نتیجه
نرسیده.
و در نهایت برای یک در واقع پیشرفت تحصیلی خوب حتما نیاز به یه نقشه عملی هستش، یک برنامه منسجم هست. بدون نقشه نمیتونیم ما به قله برسیم.
دقیقاً. تو هیچ کاری.
نزا اگر این اتفاق بیفته انشالله انگیزه تحصیلی فرزندشون هم دوباره باز میگردد و این مسیر رو بهتر پشت سر میذارن.
انشالله. سپاسگزارم آقای دکتر، نکته خیلی قشنگ و جالبی گفتید. اون قسمتی که گفتید بچه رو هول بدیم با حرفهای مثبت، خودپنداره مثبت، برچسب بچه نزنیم. یه سوالی هست که همه ما کارشناس این سوال هستیم، اصلا نیاز به کارشناس بیرونی نداره، بهتر از خودمون بپرسیم اون بچه‌ای که 2-3 سالشه وقتی ما هولش میدیم تاتی تاتیش میکنیم که راه بره، چی میشه که وقتی که اون بچه 15 ساله میشه، 18 ساله میشه، دیگه هولش نمیدیم، دیگه بهش روحیه نمیدیم، دیگه بهش انگیزه نمیدیم، میگیم خودش به این درک رسیده و باید خودش انگیزه داشته باشه، در صورتی که همه ما از سن 1 سالگی تا سن 100 سالگی انشاءالله اگه بخوایم عمر بکنیم نیاز داریم به هل دادن کلامی. پس دیگه به قول جناب دکتر همتی برچسب نزنیم به بچه‌هامون، انشاءالله که همه بچه‌های ایران زمین موفق و پیروز باشن. خب به سوال پیامکی که به دستمون رسیده رو میخونم. خب نوجوان عزیزی برای ما پیامک فرستادن که ما افتخار میکنیم که شنوندگان خوبی مثل شما داریم. از تهران پیامک فرستادن، گفتن که ما 2 تا نوجوان علاقمند به هم هستیم، دختر و پسر، چی کار کنیم؟ چطوری با پدر و مادرمون در میون بذاریم؟ من واقعا خوشحالم که این نوجوان داره به رادیو معارف و برنامه پرسمان تربیتی گوش میده و واقعا افتخار میکنم که این سوال رو از این برنامه پرسیده. آقای دکتر بفرمایید.
بنده هم خدمت همه نوجوانهای عزیزمون از همینجا جا داره که یه سلام گرم داشته باشم. انصافا شما نوجوان ها خیلی خوب هستید، خیلی گل هستید، خیلی دوست داشتنی هستید،
فوق العاده،
و البته خیلی هم حال دلتون از ماها بهتره.
بله.
قلب الحدث کل ارض الخالیه، قلب نوجوان آماده است. من انشاءالله که خداوند به این قلب های آماده شما نظر داشته باشه و نظر کنه
انشاءالله.
اما این که ما تو دوره نوجوانی اگه درگیر رابطه عاطفی بشویم، حالا گفتن قصد ازدواج داریم، بله
بله بله، گفتن چطوری علاقمند هستیم، چطوری اعلام بکنیم به پدر و مادرمون، قطعا قصدشون ازدواجه.
خیلی خوب، این که علاقه من هستم و میخوام به پدر مادر اعلام کنم. من این نکته رو اینجا خدمت نوجوانهای گلمون بگم و اونم اینه که دقت داشته باشیم. یکی از ویژگی هایی که ما تو دوره نوجوانی داریم و تو شروع نوجوانی خیلی از مواقع دیده میشه های دارابی، عشقهای رومانتیکه.
بله.
عشقهای رومانتیک علتش اون شناخت بالا
بله
نیست که تو نوجوان ایجاد میشه، علتش غرایز و گرایشاتیه که تو دوره نوجوانی به خاطر ترشح هورمون‌ها تو نوجوان‌ها ایجاد میشه.
آقای دکتر، رومانتیک کلمه انگلیسیه که من معادل فارسیشو پیدا نکردم. اگر میشه در مورد رومانتیک، عشق رومانتیک چیه اصلا؟ بله. تو پرانتز اینو بفرمایید ادامه بدید.
نکنه نوجوان‌ها وقتی که وارد فضای شروع نوجوانی میشن، تو بدنشون هورمون‌های زنانه و مردانه ترشح میشه.
بله.
یعنی پسر ما تستوسترون تو بدنش ترشح میشه و دخترمون استروژن و پروژسترون.
بله.
وقتی که این هورمون‌ها ترشح میشه، خداوند متعال گرایش به جنس مخالف رو تو دختر و پسر قرار میده.
بله.
و چون این گرایش تازه تو دخترها و پسرها واقع شده و قرار داده شده، هنوز نمیدونن این باید چطور ازش استفاده بشه.
آها. یعنی این که ممکنه کاذب باشه این عشق، منظورتون اینه؟
همین رو میخوام بگم. میخوام بگم این عشق با شناخت نیست. این عشقی که ما ابتدای نوجوانی میبینیم نشأت گرفته از همون بیداری غرایزه. لذا اون روز دختر بچه نوجوان 13-14 ساله اومده عاشق پیرمرد بقال سر کوچه شده.
یا حسین، خب مگه میشه؟
آره، یعنی این عشق تو شروع نوجوانی کوره. لذا نوجوان دقیقا مثل فردی میمونه که از یک فضای کاملا تاریک وارد فضای روشن شده.
بله.
لذا تا یه مدت زمان میبره تا نوجوان خودش رو پیدا کنه.
بله.
لذا میخوام بگم به عشقهایی که تو شروع نوجوانی میاد خیلی اعتماد نکنید. این همون عشق خیالیه، همون عشق رومانتیکه.
بله.
پس این نکته اول جز ویژگی های دوره نوجوانیه.
درست.
این آیه دارابی کسی داره میگه که 25 ساله داره با بچه ها کار میکنه.
بله.
25 ساله دارم من با بچه ها کار میکنم و 22 ساله فقط دارم با نوجوان ها کار میکنم. خب، یعنی ماشاءالله من از این عشق ها تو مقطع راهنمایی دخترها دیدم.
ماشاءالله به شما با این سابقه.
بله. یعنی دختر بچه ها تو مقطع راهنمایی این عشق خیلی بیشتر از مقطع دبیرستانشونه. حالا بگیم متوسطه اول و متوسطه دوم. خب
بله.
چرا؟ چون دخترها تا این در واقع غرایز بیدار میشه، به صورت ناخودآگاه گرایش پیدا میکنن به جنس مخالف و این عشقشی رقم میخوره.
درست.
خب میخوام بگم به این سراب اعتماد نکنن نوجوانها. الان این علاقه هست، اما این علاقه معلوم نیست 7 سال دیگر هم همچنان باقی بماند.
بله.
دست نکته مهمیه. ثانیاً اگه باقی هم بماند، چون این عشق بدون در واقع شناخت بوده، ممکنه مسئله ساز بشه. ازدواج عزیزان یک امر ساده نیست. ما برای ازدواج باید مشاوره پیش از ازدواج بریم، شخصیت ها با هم دیگه بررسی بشه که با هم منطبق باشد. صرفاً گرایش و غرایز زمینه خوبی برای ازدواج کردن نیست. آقا این غریزه تو همه انسان ها هست، اما همه انسان ها که نمیتونن با هم دیگه زیر یه سقف زندگی کنن، بعد شخصیت ها کاملا با هم دیگه منطبق باشه.
کاملا درست.
و تو دوره نوجوانی آیا ادارابی بزرگوار چون میزان هورمون های جنسی تو بدن دخترها و پسرها افزایش پیدا میکنه، لذا این گرایشات هم ایجاد میشه. وقتی که نوجوان ها سنشون میاد بالاتر، جالب اینجاست که این گرایش ها کمتر میشه و منطقی تر و معقول تر وارد فضای ارتباط و ازدواج میشوند. هرچند بنده توصیه میکنم لطفاً اگه قصد ازدواج دارید، اجازه ندید دلبستگی عاطفی توتون ایجاد بشه. دختر و پسری که قبل از ازدواج با هم طرح دوستی میریزن، اینها وقتی که وارد فضای شناخت همدیگه میخوان بشن، متاسفانه اون علایق تأثیر میذاره و اون شناخت درسته اتفاق نمیفته. چرا؟ چون فرد اینجا اون علاقه دقیقا مثل این میمونه که شما کنار یه قطب نما یه آهنربا گذاشتی و این آهنربا جهت قطبنما رو چیکار میکنه؟ مختل میکنه.
دقیقاً.
قرار ما برای ازدواج موفق با یک شناخت دقیق و با در واقع چشم باز بریم جلو. قرار کورتکس مغز درگیر باشه، نه دستگاه لیمبیک و دستگاه کناری که مرکز هیجانات و غرایزه، من جمله غریزه جنسی. لذا حب و شی، امام علی علیه السلام میفرمایند حب و شی یومی و یوسم، دوست داشتن یک چیز انسان رو کور و کر میکنه. دیگه واقعیت ها رو نمیبینی چون
درسته.
دوستش داری. هرچی من به این بزرگوار گفتم عزیز دل من شما این ویژگی ها رو نگاه کن، بعدن با اینا دچار مشکل میشی. برگشت گفت اتفاقا من عاشق مثلا تموم ویژگی هستم که وقتی که ما نگاه میکردیم خیلی ویژگی متعادل
نبود.
آیا داره به 6 ماه از ازدواج نگذشته بود اومد گفتش که این با این ویژگیش من نمیتونم بسازم. ویژگی جسمانی بودا.
بله.
گفتیم آخه اون موقع که بهت گفتیم چرا توجه نکردی؟ گفت اون موقع برام چی اصلا زشت نبود، اما الان که غرایز فروکش کرده چشم باز شده میبینه اصلا این ویژگی برش قابل پذیرش و اتفاقا کارشون به طلاق کشید. پس قراره که ما این رابطه رو قبل از ازدواج اگه قرار باشه رابطه یه که زیر نظر پدر و مادره.
بله.
رابطه یه که در واقع امید ازدواج هست، رابطه یه که تو فرایند مشاوره پیش از ازدواج به هیچ وجه نباید خارج از این چارچوب ارتباطی شکل بگیره که این دلبستگی میاره و این دلبستگی ها خیلی از مواقع برای نوجوان های ما آسیب های جدی داره.
یعنی
نوجوان پسر میگفت اگر من رفیقم من رو از پشت نگرفته خودم از پل انداخته بودم پایین. یعنی تو فضا خودکشی. چرا؟ چون تو فضا مجازی با یه دختری نمیدونم تو فلان شهر آشنا شده، دوست شده و بعد یه مدت این رابطه چی به هم خورده. عزیزان بنایی نسازید رو ریگزار، رو شنزار که این بنا بعد یه مدت تو سرتون چی بشه؟ خراب بشه و حال دلتون رو بد کنه. به این نکته هم دقت داشته باشیم. اگه میخواین وارد فضای ازدواج بشید، ازدواج اون جاده چالوسیه که حتما باید ما قبلش دست فرمونمون رو خوب کرده باشیم و آمادگی های لازم رو در خودمون ایجاد کرده باشیم. انشاءالله که خداوند متعال به همه جوانهای ما عنایت کنه که بتونن بحران جنسی رو به سلامت پشت سر بذارن.
انشاءالله. سپاسگزارم از شما شنوندگان گرامی. با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
من تشنه و پژمرده تو باران بهاری، من تشنه و پژمرده تو باران بهاری، گل کن که در این ثانیه ها عشق بکاری، گل کن که در این ثانیه ها عشق بکاری. آه تو که در هر چه دل تنگ نشاطی، آه تو که در هر چه دل تنگ نشاطی، یک لحظه مرا باش، یک لحظه مرا باش، درا از در یاری.
عصرتون بخیر خوبان شنونده رادیو معارف. 16:44 دقیقه و 34 ثانیه هست و تا لحظات پیش شنونده برنامه پرسامان تربیتی بودید که حجت الاسلام دکتر همتی پاسخ گفتن به سوالات تربیتی شما عزیزان. تکرارش هم امروز ساعت 23:15 دقیقه پخش میشه. اما تا قبل از ساعت 17 که خانه دوست رو پخش کنیم و با این برنامه به استقبال اذان مغرب بریم در ساعت 17:26، دو برنامه دیگر داریم تا اون موقع. ابتدا زلال جاری و بعد از اون هم من فاطمه هم تقدیم حضورتون میشه. اکنون زلال جاری به مدت 8 دقیقه با سخنان نجات الاسلام و المسلمین قرائتی در تفسیر آیه 120 سوره مبارکه بقره.
الذين آتينا الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون
به.
دریاب زلال چشمه ایمان را، این مایه سرفرازی انسان را، در خلوت خود قد بدان ای دل من، شبهای پر از ستاره قرآن را، در خلوت خود قد بدان ای دل من، شبهای پر از ستاره قرآن را.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. آیه 120 از سوره بقره رو با هم بشنویم، من یه تفسیر فشرده داشته باشم.
ولن ترضى عنك اليهود ولن نصارى حتى تتبع ملتهم قل ان هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير.
ای پیغمبر، هرگز یهود و نصارا از تو راضی نمیشوند مگر اینکه در بس تسلیمشون اونها بشی. اونها به کم راضی نیستن. آخه وقتی قبله عوض شد، بعضی از مسلمان ها میگفتن حالا چش بود قبله ما هم با یهودی ها یکی بود، هر دو رو بیت المقدس نماز خوندیم، داشتیم میرفتیم با هم زندگی میکردیم، حالا قبله عوض شد، اونها نق میزنن، اونها دیگه از ما راضی نیستن. قرآن میگه بابا یهودی ها دلتون خوشه، شما چقدر ساده هستید، فکر میکنید که اگر قبلتون یکی بود اونها از شما راضی میشن. مثل که مثلا میگن حالا شما یک کروات بزن دیگه ازش آمریکا خوشش میاد، مثلا حالا اگر همه ایرانی یک کروات بزنن آمریکا راضیه. او میخواد سرنوشت ما رو، یه کار به کروات نداره که تو حال شما فکر میکنی که اگر لباس اونا رو بگی عوض متشکرم بگی مرسی و نمیدونم اصلاح صورت دو زلفای فکل و نمیدونم چهار تا اصطلاحات و چهار تا ادبیات و چهار تا نشست و برخاستا و تبریک و تسلیت ها تو نیست. لن یعنی هرگز، لن ترزا ولن ترزا، هرگز راضی نمیشن از تو یهودی و نصارا، با این ظاهرها از تو راضی نمیشن. شما ساده اندیشید، فکر میکنید با این مراوده ها از تو راضی میشن. ولن ترضا عنک الیهود ولن نصارا حتی تتبع ملتهم، باید در بس از ملت اینها تسلیم اینها باشیم، از آیین اینها پیروی کنیم. قل بشو بگو ان هدى الله هو الهدى، یعنی هدایت تنها هدایت الهیست. بعد پیغمبر رو تهدید میکنه، در قرآن چند بار خدا پیغمبر تشر میزنه، میگه بهت بگه ما ای رسول ما، ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذی جاءک من العلم، اگر بعد از آنی که وحی به تو اومد برای تو روشن شد و بصیر شدی فهمیدی راهت حقه و راه اونها کجه، اگر بازم شل جنبیدی سازش کردی مداهنه کردی به خاطر دلخوشی این اون از موضعت عقب نشینی کردی، ما لک من الله من ولی ولا نصیر، از طرف خدا نه سروری داری و نه یاوری. در جای دیگه میگه تو رو حفظ نمیکنیم کسی، یعنی در حفاظت ما نیستی، برو دنبال کارت. از این آیه معلوم میشه خیلی نکات قشنگی استفاده میشه، یعنی هر چه نکات تابلوه، یعنی ما باید اینا رو پلاکارد شدیم تو دنیا. تو یک، دشمن به کم راضی نیست، پیام اولشه، دشمن به کم راضی نیست. لن ترضى عنك اليهود ولن نصارى حتى تتبع ملتهم، این یکی. دوم، جذب آری عقب نشینی هرگز، شما با برخوردتون دیگران رو جذب کنید. اصلا تو قرآن یه آیه داریم که از مسلمان ها زکات بگیر و برای تألیف دلها خرج دیگران کن، مانعی نداره که انسان از مسلمان زکات بگیره ولی مهمونی بده به کفار. طوری نیست، مهمونی بده. کمک مالی، مثلا سیدی، زلزله ای، فقیری، گرسنه‌ای بود، کمکشو کن. جذب کنه دیگران را، اما عقب نشینی از مکتب نه. پس جذب آری، عقب نشینی هرگز. یه پلاکارت. دو، دشمن به کم راضی نیست. سه، ساده اندیشن کسانی که فکر میکنن با تغییر ادبیات و لباس و اصلاح و رفت و آمد و تبریک و تسلیت ها میتونن اونها رو، جز وحی و هدایت الهی همه راه ها انحرافی است. قل ان هدالله هو الهدا. هر که هر نسخه بپیچه قوانین بین الملل و هر مجمعی، هر قانونی و هر راهی رو برای شما انتخاب کنه انحرافیه. قل، به مردم بگو ان الهدا، ان هدالله هو الهدا. هدایت خدا و راهی که خدا ترسیم میکنه انحصاری همون. اگر یه وقتی یه مسلمونی یهودی ها دوستش داشتن، الان تو زمان ما هست، کشورهای اسلامی که اسرائیل هم باشون رفیقه، آمریکا هم باشون رفیقه، اگر یک مسلمونی، کشوری، رهبری، رئیس جمهوری، کسی بود که این یهودی ها دوستش داشتن، مسیحی هم دوستش بشن، در مسلمونی خودش باید شک کنه. چون ای آیه 120 سوره بقره میگه لن ترضا، هرگز نمیشه راضی بشن. میگه که دربست تو در اختیارشو باشی. اون مسلمانی که یهودی و مسیحی ها راضی هن پیداست دربست در اختیار یهودی و مسیحی هاست. خب پلاکارت دیگری که پیدا میشه اینه که هر کس دنبال تمایلات مردم بره، خواسته بشه اینو راضی کنه اونو راضی کنه، دیگه خدا نخش و قیچه میکنه. حبل الله، ریسمان خدا دیگه نیست. مالک من الله من ولی ولا نصیر. یعنی یه دل دو دو دوستی بر نبره. شما اگر میخوای از حمایت یهود و مسیحی برخوردار باشی، حمایت خدا رو از دست میدی. خب آیه 120 هم تمام شدیم اینجا، بریم سراغ آیه 121. تا اینجا تمام. خدایا تو به حق محمد و آل محمد در ایمان به ما مقاومتی بده، بصیرت و صبر و پشتگاری بده که هدف ما جز رضای تو نباشه. به ما توفیقی بده که دنبال راضی کردن مخالفین تو نباشیم، راه غیر تو رو نرویم. هدفمون فقط یه چیز باشه و اونم رضای تو. نخواسته باشیم یهود و نصارا رو از خودمون راضی کنیم، نخواسته باشیم شرق و غرب رو از خودمون راضی کنیم، نه شرقی نه غربی، فقط رضای خدا. خودت بصیرت و توفیق این راه را به ما مرحمت بفرما. السلام علیکم و رحمت الله.
جهان روشن به قرآن میتوان کرد، بیابان را گلستان میتوان کرد. جهان روشن به قرآن میتوان کرد، بیابان را گلستان میتوان کرد. ز حسن نوبهارش در خزان هست، دل و جان را گل افشان می تربان کرد. دل و جان را گل افشان می تربان کرد. دل و جان را گل افشان می تربان کرد.
ما موجودیت خودمون رو اعلام کنیم، پروردگار به رسول شرموده اسلام رو به همه معرفی بکنه.
لا اله الا الله محمد رسول الله.
هر نقطه از جهان اسلام
در هر بخشی تا دنیا صدای ما رو بشنوه،
در پرتو آفتاب ایمان با رادیو معارف.
علی و علی
رادیو معارف، دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
فاطمه 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 جان،
من فاطمه ام مانع گفتار ندارم، من فاطمه ام واهمه از نار ندارم.
ایها الناس اعلموا انی فاطمه و ابی محمد صلی الله علیه و آله.
شرح فرازهایی از خطبه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در برنامه رادیویی من فاطمه ام.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شنوندگان محترم و عزیزمون در هر جای کشور که صدای ما رو میشنوند عرض سلام دارم و امروز هم نکته دیگری از نکات خوب خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها رو خدمت شما مطرح میکنم و اون نکته این هست که فرار و تفره از موضع حق و عدم حمایت از آن به واسطه راحت طلبی و منفعت طلبی خسرانش برای خود انسانه و به خداوند متعال هیچ گونه ضرر و زیانی نمیرسانه.
الا وقد ارى ان قد اخلدتم الى الخفض.
آگاه باشید، من چنین میبینم که شما رو به راحتی گذارده اید و عافیت طلب شده اید.
و ابعدتم من هو احق بالبسط والقبض،
کسی را که از همه برای زعامت و اداره امور مسلمین شایسته تر بود دور ساختید.
و خلوتم بالدعت و نجوتم بالضیق من السع،
و به تنپروری و آسایش در گوشه خلوت تن دادید.
فمجشتم ما وعیتم،
و از فشار و تنگنای مسئولیت ها به وسعت بی تفاوتی روی آوردید.
و دسعتم الذی تسوغتم،
آنچه را از ایمان و آگاهی در درون داشتید بیرون افکندید و آب گوارایی که نوشیده بودید به سختی از گلو برآوردید.
فا ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا فان الله لغنی حمید،
اما فراموش نکنید خداوند می‌فرماید اگر شما و همه مردم روی زمین کافر شوید به خدا زیانی نمی‌رسد، چرا که خداوند بی‌نیاز و شایسته ستایش است.
گر جمله کائنات کافر گردن بر دامن کبریاش ننشیند گرد. اگر کسی از موضع حق تفره رفت و فرار کرد، حمایت نکرد، اونم به واسطه راحت طلبی و منفعت طلبی خسرانش برای خود انسان است. حضرت زهرا می‌فرمایند آگاه باشید، می‌بینم که به تناسایی جاودانه دل داده اید و کسی را که سزاوار زمامداری بود را دور ساختید. با راحت طلبی خلوت کرده و از تنگنای زندگی به فراخنای آن رسیده اید. تنبلی، اون راحت طلبی ها، خود را در کوران مسائل وارد نکردن و جرأت رفتن در میان معرکه ها نداشتن برای اینکه انسان به لذت زندگی دنیا برسه. حضرت می‌فرمایند در اثر آن چرا حفظ کرده بودید از دهان بیرون ریختید. حیف آن چیزی که خدای متعال اون اسلامی که دست شما داد و آن چرا فرو برده بودید را بازگرداندند، از شما گرفتند. پس بدانید اگر شما و هر که در زمین است کافر شود، خدای بزرگ از همگان بی‌نیاز و سکوت است.
مروری بر خطبه حضرت فاطمه زهرا علیها السلام در مسجد النبی با توضیح استاد و پژوهشگر متون دینی حجت الاسلام و المسلمین علی حسین زاده.
یعنی شما اگر کافر شدید به خدای بزرگ چیزی نمیرسه. لذا انسان اگر موضع راحت طلبی داشت، اگر موضع منفعت طلبی داشت، از موضع حق حمایت نکرد، به موقع نیومد، این باعث میشه خسرانش رو خودش در دنیا و آخرت متحمل بشه. به خداوند متعال هیچ گونه ضرر و زیانی نمیرسه. لذا باید انسان راحت طلبی رو کنار بگذاره، منفعت طلبی رو کنار بگذاره و بیاد در جایی که باید از حق دفاع بکنه، از حق دفاع بکنه و در اون تفره هم نره، که حضرت زهرا سلام الله علیها در این قسمت خطبه اون رو بیان کردن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على فاطمة و ابیها و بعلها و بنیها و بعلها و بنیها بعدد ما احاط به.
درود بر شما همراهان خوب رادیو معارف. شنونده برنامه کوتاه مدت من فاطمه هم بودید. 16:59 دقیقه هست. در غروب دوشنبه 11 دی ماه 18 جمادی الثانی در خدمتون هستیم در ادامه با برنامه خانه دوست و انشاءالله با این برنامه به استقبال اذان مغرب به افق قم میریم در ساعت 17 و 26 دقیقه. ملتمس دعای خیرتون در این لحظات معنوی هستیم و انشاءالله برای همه بیماران و حاجتمندان در این لحظات معنوی دعا کنیم. ما هم دعاگوتون هستیم در جوار بارگاه نورانی حضرت فاطمه معصومه.